السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، زبل هو، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه تمام الصلوات. سوالاتی بوده، یه سوالش رو همین ابتدا پاسخ بدیم. بحث این که چطور میشه آدمی که واقعا داراییش زیاد باشه، چطور میشه که از اون طرف بگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، امام باشه و این حرف رو بزنه؟ اگر شما در بستر این حرف تصور فرمایید که همه امانتداری دارن میکنن و ما بکن من نعمت فمن الله، کسی چیزی مال خودش نیست، دارن امانتداری میکنن همه، اگر این فکر انصافاً غلیظ بشه برای شخص، یعنی خیلی خوب فشار بیاره و این فکر رو با خودش زمزمه کنن، حالا اگه این طور باشه، شما فرض فرمایید که ما هیچ کدوم هیچی نداشته باشیم از خودمون، از یه بانکی قرض گرفتیم، حالا من 1 میلیارد قرض گرفتم، شما 10 میلیارد قرض گرفتید، حالا کی بیشتر داره؟ شما. کی مغروزتره؟ شما. یعنی هر اون کسی که بیشتر داره مغروزتره، او اتفاقا محتاجتره. لذا یه کسی مثل امام سجاد میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، اون چون که زیاد داره، چون که زیاد داره و هیچ کم از خودش چیزی نداره، این معنا برای او بیشتر قابل جمعه و اصلا باید این ذهنیت رو درست کرد. البته تبدیل به آسیبش نباید کرد، یعنی این که این زمزمه برای کسی باید باشه که من هیچی نیستم. این که میگن خودتون رو بشکنید، خورد کنید، اینها، این حرف کاملا جدیه که آدم باید خودشو بشکنه. هی اینی که ببینید تو ادعیه این وجود داره که الهی لا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها، خدای هیچ عزت ظاهری نده من، این که یک ذلت باطنی مطابقش داری به من میدی. و این معنای ذلت باطنی رو طرف باید هی تجربه بکنه. اون تا ببینید هر چیزی رو که آدم به افراط بکشونه تبدیل به آسیب میشه، به درد نخور میشه. توجه میکنید تا آدم میگه که آقا باید این ذلت و خودکمبینی رو یک مقداری آدم تو خودش غلیظ کنه، به هر جهت هی خودش رو سوار بر عالم نبینه، تا اینو میگه میره چنان افراط میکنه توی همچین کارایی که بعد میبینید که اصلا اوضاع احوالش به هم ریخته. شما مثلا وقتی به شما میگن که شما درس بخونید، رو درس تمرکز کنید، مگه اینجوریه که وقتی میخواید رو درس تمرکز بکنید دیگه از تمام زندگی میفتید؟ مگه نه شما غذا میخورید، با دوستانتون هستید، ولی بچه درس خون شدید. این کسی که بچه درس خون شده به این معنی نیست که همه اوضاع احوال زندگیش به هم ریخته که الان که شده بچه درس خون، نه، تمرکز کرده روی درس. همینجوری وقتی میگن آقا رو خودتون تمرکز کنید، روی این حالاتتون تمرکز کنید، نکشونید به افراد، هی هم نگید که یه استاد کامل مکملی لازم است که بیاد و دست ما رو بگیره، اینجوریش نکنید کار رو. کار اینجوری، این قاعده نیست در سیر الله، اصلا این قاعده نیست که حتما یه استاد کامل مکملی بیاد و دست ما رو بگیره ببره. اگه اینجوری بود که این همه روایات، این همه آیات، این همه چیز که لازم نبود، خود شخص باید همین این تمرکز رو بکنه، فقط تبدیلش به آسیب نکنه. اگر میگن توکل کنید، همچین طرف میاد این معنا رو غلیظ میکنه، غیر متناسب با خودش میکنه، میخواد درس بخونه، میاد من کیم مثلا میخوام درس بخونم، ما برم سر کار، من کیم برم سر کار. این جوری نیست. مثل همین امور عادی جاری زندگیتون، دقیقا مثال همین درس خوندن رو اگه شما نگه دارید برای خودتون، اینا به افراد وقتی کشیده میشه، اصلا هنر شریعت ختمی اینه که اینها رو تو یک تعادلی نگه میداره. انواع و اقسام معارف کنار هم دیگه میاد و شخص رو در یک حالت تعادلی نگه میداره. نجاست طهارت حقه، ولی وسواس اشتباهه. ضمن اینکه نجاست طهارت ما داریم، باید کسی نجاست طهارت رو لحاظ بکنه، ولی وسواس اشتباهه. یعنی اگه همونو میاد این بحث نجاست طهارت اینقدر برای خودش میپرورونه که تبدیل به وسواس میشه. لذا این معنا که تا میگیم که آقا یه مقداری طرف باید خودش پیاده شه، یه اینجوری میشه خود کم بینی، نه آقا جون، اینجوری نیست. یعنی از اول آدم گوی و میدان همه رو میخواد انگار واگذار کنه توی مسیر الالله و بگه من که نیستم، اینجوریش که من نیستم. پس هر کسی بیشتر داره، او مغروزتره و هی هم باید به خودش بیشتر بگه که انا اقل الاقلین، هی باید بیشتر به خودش بگه که خلاصه هیچی نیست، اینا هیچ کدوم مال خودت نیست. و این رو باید توی ترتیبی یاد بگیره، همونجوری که روی علمش داره تمرکز میکنه، روی بحث درس خوندنش داره تمرکز میکنه، این تمرکز رو هم رو حالات روحی خودش بتونه بکنه. خیلی خوب، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. سوره مبارکه مجادله رو بیارید. ببینید بس راجع به این حیات طیبه مؤمنانه بود و اینی که عرض شد جلسه گذاشتم، این چیزایی که به عنوان حرکت بر نور، الزام کلمه تقوا، روح ایمانی، بحث قلب، بحث دریافتای قلب، بحث قلب کور، قلب روشن، قلبی که دارای قدرت تفقه و تأمل و تمام این عبارات رو، ببینید این عبارات رو نزنید همه رو به یه سری مجازات و به یه سری کنایات و استعارات و اینجایی که انگار که واقعیتی نداره. آیات و روایات فراوان راجع به این که اتفاقا اینا واقعیت داره، یعنی ما یه چیزی داریم به نام روح ایمانی، یعنی طرف روح ایمانی داره. اگر ببینید این جور روایات رو ما داریم که طرف مؤمنه ولی موقع گناه این روح ایمانی ازش میره، یعنی یه چیزی ازش میره، سل و منه روح الایمان، این روح ایمان ازش در میره. لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. اینا موقع سارق و در موقع سرقت اون مؤمنی داریم که صلح و منه روح الایمان، روح ایمان از دستش در میره، ازش میره، کهنه یه چیزیه که داره میره و واقعا کهنه نیست، انه یه چیزی میره از او، به واقع چیزی از او رخت برمیبنده. اینی که داریم تأیید میشه آدم به روح ایمانی، حضرت مسیح تأیید میشه روح القدس، ائمه تأیید میشن به روح اعظم و تمام این معارفی که وجود داره، اینها رو نباید به یه سری مجازات و حرفای کنایی زد. چرا اصرار داریم این معنا رو بگیم؟ ببینید شما الان جسمتون چجوری چشم داره، مجاری ادراکی داره، شما الان قلبی دارید تو طرف سینتون و اگر متوجه بشید که واقعا چشمی دارید کور شده این چشمه، یعنی چشم علل قاعده چشمایی داشتید و این چشمه کور شده، نه اینکه انگاری که یه چیزایی داشتید، نه واقعا یه چشمی دارید کور شده، یه گوشایی داریم کر شده، اینها چجوری یه مقداری طرف رو به تلاش میاندازه؟ میبینه نه کار جدیه، چیزایی واقعیتی داره، واقعیتهایی وجود داره که الان نیست برای ما. وقت ببینید اینا میشه که آدم تا انقدر بی تأمل در خودمون میشه، این وقتی میگه آقا نورانی میشه آدم، یا چجوری نورانی میشه؟ او خب همه تجربه کردن اینو، فقط کافیه که میدیم آدم ها ببینن که چجوری نورانی میشن، چجوری حالات روحی براشون و چجوری سینه تنگ میشه. وقتی میگن سینه تنگ میشه، این قلبه این قلبه نیست، این سینه این سینه نیست، این چشم این چشم نیست، اون فهم این فهم نیست، همش این نیست و ولی هست، یک چیزی هست. باز سوال کرد، حالا اینو این آیه رو بخونیم تا اون سوالی که دوست عزیز کردنم بهش بپردازیم. ببینید در سوره مبارکه مجادله آیه پایانی این سوره صفحه 545، اینو یه موقعی این آیات رو منباب بحث مودت ایمانی، یه بحثی که طرح می‌کنیم به عنوان مودت ایمانی، که مودت در محبت در اسلام واقعا یه مودت ایمانیه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگید بسم الله بگید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. هیچ قومی رو نمیبینی نمیابی که یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا ایمان به خدا و روز جزا داشته باشن. ما ببینی یوادون من حاد الله و رسوله، ببینی که دارن مواده میکنن و خلاصه دل میدن قلوه میگیرن. مواده چون که حالت طرفینی داره، با مفاعل است. با کیا؟ با کسایی که حاد الله و رسوله، با کسایی که مرزشون از مرز خدا جدا کردن، حدودشون رو، کسایی که محاده کردن. محاده کردن یعنی همین، حد گذاشتن، یعنی مرزها رو جدا کردن. بالاخره خدا یه حرفی میزنه، ما هم یه حرفایی داریم. خب اینا حدای خودشون از حدای خدا جدا میدونن. ولو کانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو اینکه پدرانشون باشه، فرزندانشون باشه، برادرانشون باشه، قبیله و عشیره و فامیلشون باشه، شما نمیبینی که اینا ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند. و ببینی کماکان فرقی نمیکنه براش، این دوست داره دیگه، این برادرشه، فامیلشه، هر کاری میکنه در ود این نسبت به اون هیچ تأثیری نمیگذاره. در حالا یه موقع چهره دیپلماتیک برخورد آدم ممکنه، حتی ما یه بحثی اگر رسیدیم تو اینجا به نام بحث پلورالیسم اجتماعی، ما پلورالیسم اجتماعی داریم، یعنی تکثرگرایی اجتماعی و قبول تکثرهای اجتماعی حتی در ناحیه مشرکین، یعنی قبول کردن مشرکین به معنی تکثر. خب اینا رو داریم و اتفاقا خیلی با روی گشاده هم داریم تو قرآن این معانی رو. مطمئن این چهره دیپلماتیک داستانه، چهره واقعی قضیه نیست که یه نفر بگن مثلا این مؤمنه یا مؤمن، اینم مشرکه، برای خودش مشرکه دیگه، حالا بعد هیچ تأثیری نمیذاره. مثلا اگه میگفتن این مؤمنه، یعنی مسلمونه، مثلا بگن خب مسلمون، بعد یه نه ببخشید بوداییه، بگن خیلی خوب بوداییه دیگه، فرقی میکنه. اینا اینجور نیست، یعنی واقعا مودن قلب مکتبی نیست اگه اینجوری داره فکر میکنه. یا بگم مثلا گناهکار، مثلا خب گناهکار هستی. چهره دیپلماتیکش ممکنه فرق بکنه. این حالا بحث پلورالیسم اجتماعی داریم، ولی پلورالیسم عقیدتی اتفاق نداریم ما. حالا اینو بحثش این موقع انشالله آش با جاش. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. ببینید میگه اینها کسایی هستن که شما یادتون بود آیه دیروز رو، الزمهم کلمه التقوا، که من گفتم ببینید این معنی کلمه تقوا رو در این گفتمان قرآنی کلمه، که کلمه همون چیزیست که صبغه وجودی داره، یه چیزیه واقعا. کلمه تقوا معنی یک پاراگراف تقوا نیست، یه عبارت تقوا نیست، بلکه یک بحث وجودیه. همون جوری که در سوره لقمان و امثالهم شما میبینید که بحث کلمه رو وقتی میکنه که ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، اگه تمام این درخت ها قلم بشه و تمام این هفت دریا دیگه بهش اضافه بشه، بر اینها اضافه بشه، این کلمات وجودی خدا رو نمیتونن بنویسن و پایان نمیپذیره. ما نفدت کلمات الله، اینا کلمات، این کلمه اگه میبینیم میگن عیسی کلمه است، اینا کلمه است، تمام موجودات کلمات الله هست. این مثلا کلمه تقوا یه چیز واقعیه، اینا حرفای واقعیه. تمام زور ما الان این است که نشون بدیم این حرفا واقعیه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها تو قلبشون یه چیزی ثبت شده، نوشته شده، ثبتی قلب اینهاست. اینا چجوریه؟ اینا تو دلشون ایمان ثبت شده، همون الزم هم کلمت تقوا و ایدهم به روح من، اینا با دقیقا روحی از جانب خدا دارن تایید میشن. اینا همین چیزیست که حالا روح ایمانی بهش میگن، القاعات ملکی بهش میگن. اگر میبینید بعضی هم میگن این نور چجوری فهمیده میشه، اینی که آدم به این حیات طیبه میخواد برسه. شما ببینید انصافا معلومه بعضی اختاش، یعنی یه موقعهایی که خیلی کار غلیظتر میشه اون تاییدات ملکی مشخصه. همینی که میبینید اهل معنا این بحث رو میکنن که میگن این دواعی اشارات رو پیشو بگیرید، میگن اینا حرف ده، دواعی اشارات، این دواعی اشارات که میگن این عجیبو داعی الله، عجیبو داعی الله، این دعوت کنن دعای به خدا رو جوابشونو بدید. یه موقع شما میگیرید همین رسولان رو جوابشون بدید، این درسته، ولی همه حرف این نیست. ببینید یه موقع شما وارد یه مسجدی میشید، خب مسجد مختلف الملائکه هست، زیارتگاه ها اینجا محل رفت آمد ملائکه هست. ببینید اونجایی که قرار گرفتید همینجور در حالت عادی نیست، خطوراتی داره به ذهنتون میرسه، به قلبتون یه سری خطورات، اینجوری نکنید. خب حالا این خوالا یعنی چی؟ این عجیب و داعی الله، میگن پی این دعای اشارات رو بگید، اینا حرف داشته برای شما. اینجوری نیست که شما یه چیزی به ذهنتون رسید همینجوری به ذهنتون یه چیزای خطور کرد. شما وقتی در زیارتگاه ها قرار میگیرید اونجا شما مگه نمیگید و مختلف الملائکه، اینجا محل رفت آمد ملائکه است. اینجا خب اینا ملائکه بیکار نیستن اونجا که هیچی در قلب شما خطور ندن، که کما اینکه ما خطورات شیطانی داریم که داریم تو آیات قرآن که یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که شیاطین اینجوری هن که به هم دیگه اینا به هم دیگه وحی میکنن، خطورات تو هم دیگه ایجاد میکنن. این آدم ممکنه توی مجلس گناهی میره، توی جایی میره پیش آدم مثلا فاسق میبینه اصلا خطورات زایع داره پیدا میکنه. خب اینم که نمیشه گفت، ببینید که ما اینا رو نمیفهمیم. از کجا معلوم که شما مگه راجع به امور عادی زندگیتون همینجوری برخورد میکنید؟ میگید از کجا معلوم این غذا خوبه؟ از کجا معلوم که خب 4 بار از این مغازه چیز خریدید فهمیدید که اینجوریه، این غذاش خوبه؟ مگه شما اینجوری برخورد میکنید؟ خب آدم میفهمه، یعنی انصاف بدید که آدم میفهمه این خطور، خطور رحمانیه، الان خطورات رحمانیه براش اتفاق افتاده. اونجا میبینه اینا میگن این پی اینا رو بگیرید، پی اینها رو، این تاییدای روحانیه آدمه. من اینجوری آدم دیگه نمیگه من هیچی تجربه نکردم، من هیچی تجربه نکردم تو دهان، اینجوری نیست. هی هم نگید، میگم اینو غلیظ نکنید، من یه استادی باید باشه، استاد کاملی کاملی فلانی که نه، حالا تو هر موقع که استاد کاملی احتیاج شد استاد کاملی هم جای خودش خواهد آمد. و اینه اینها رو آدم تجربه میکنه دیگه، این میشه رسیدن در فضای نور. شما میبینید که چجوری کینه رو دیدید تو دل آدم چجوری یک زیغی ایجاد میکنه، میبنده، اصلا آدم میفهمه داره تنگ شد، همونجوری میفهمه. چجوری میفهمه که من رفتم تو حرم علی ابن موسی رضا باز شدم انگار. خب اینا همونجوری میفهمه آدم، اینا همون تجلیاتی است که به صورت برقی برای آدم اتفاق میفته. متهم میگن پی اینا رو بگیرید، اینا خودش از جنس، از جنسش جنس علمه برای آدم. اگه اینا از جنس علمه باید پیشو گرفت، و یعنی از دست آدم خارج میشه. اینجوری نیست که شاهان کم التفات به حال گدا کنن، اینجوری نیست که همینجه التفات های اینجوری به قلب آدم میشه. که این که امیرالمؤمنین میگن که العلم مغرون بالعمل، علم و عمل با هم دیگه مغرونن. من علم عمله، کسی که میدانه عمل میکنه. العلم یهتف بالعمل، علم عمل رو فرا میخونه. اگر جواب دادی که جواب دادید، فین اجابه و الا ارتحل عن، اگه جواب دادی جواب دادی، جواب ندادی فی نمونی علم باقی میمونه. فهلا ارتحلن، اگه نگوید ارتحلن، یعنی علم به رحمت خدا می رود دیگه، علم می رود. اون چیزی که آدم به عنوان علمی که تو همین تجلیاتی که بر قلب انسان شده، تأییدات ملکی، ایدهم به روح من، به اینها شده، میبینید که اینا برای آدم ماندگار نیست. اینی که بله ببینید حجت شرعی برای ما مشخصه چیه. حجت ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهر رسول، کتب، انبیا، اینا، حجت باطنه هم عقل. ولی ببینید همش که این نیست که، یعنی شما الان بحث، اگر شما گفتن که یعنی شما رفتید توی حرم امام رضا، به نظر من داداشمو بکشن، اون غلط میکنه کسی همچی کاری بکنه. اون هده حجت نداره که همچی کاری بکنه. بس اینا نیست. یعنی بحث رو تو این جای نبره که اگه اتفاقا شریعت به عنوان حدود الله، به عنوان تعبیر عجیب عبارت حدود الله، که این حد و مرزای خداست، این و این حد و مرزا نه این که حد و مرزای خداست، حد و مرزایی که گذاشتن برای اینکه تو آسیب نبینی، این معنا رو جدی بکنید برای خودتون. همین معنای قرآنیه. ببینید تلک حدود الله، این آیه یه که سوره طلاقه، تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. این معنا رو ببینید، این آیات رو باید باهاش کار کرد، اونس گرفت، انقدر شیره اینو زیر چیز کشید تا کسی واقعا این معنا رو جا بیفته که اینا حدود الله. اولا یک کسی هم و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. اگر کسی داره به حدود الهی تجاوز میکنه، داره خودش ظلم میکنه، به کسی ظلم نمیکنه که، چون که اینا طبق مساله و مفاسد واقعی چیده شده. اگر من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، این معنی رو باید کار کنه، میدونید، کار کنه، حتی بشنوه از بقیه. شریعت به عنوان حدود الله یک ملاک های خیلی خوبیه برای اینکه کسی از حدود بیرون نزنه. اگر خطوراتی شد که کاملا شریعت جلوشو میگیره، کاملا شریعت جلوشو میگیره. ولی این چیزهایی که به صورت خطورات اتفاق میفته، شما خیلی وقتا میگم چرا خود ائمه اینو به عنوان خودشون به عنوان ملاک دادن، خودشون به عنوان ملاک گفتن که بر و اسمو چجوری تفکیک کنن؟ گفتن خب البر مطمئنت به نفس، یعنی بر یک جوری ماهیتش یک جوری وقتی تو دل مطمئن میشه. میبینید که توی زیارتگاه قرار گرفتید، انگاری که واقعا یک کسی در گوشی داره میگه که برو این کارو بکن، برو معذرت بخوا، حالا ولش کن. می‌بینی که آدم تا این حرف حالا ولش کن، می‌بینی اصلا آدم اینگاه داره راحت میشه با این حرف. و این حرف فقط هم برای چیز نیست، برای خود انبیا هم هست. ببینید حضرت یعقوب در جریان حضرت یوسف، اینا بحث روح ریح، حتی شاید خونکای باد این حرفا هم به بعضی خورده باشه که میبینن یه احساس خونکی میکنن در پوستشون. میبینی که بحث ریح چقدر جدیه تو این بحثا، میبینی همین روح ریح باد، میبینی که انی لعجد و ریح یوسف لولا انتو فندون، یه اگه منو تفنید نکنید، مسخره نکنید، من دارم بوی یوسف میشنم. خود پیغمبر در جریان اویس قرنی میگن انی لعجد و لعشم و لعجد و منقب علی الیمن، من دارم یه بوی میشنوم. همش گایقان همش حالت دیدنی نیست، یعنی طرف به مرحله شهود نمیرسه، به مرحله انگار خونکای تو قلبش، تو پوستش اصلا داره خونکا احساس میکنه. این همون ریحه، همون ریحیه که داره. این بویی نیست که از اونجا از مصر بلند شده تا اومده تا کنعان، همه همین بو رو میشنون که نه انی لعجد ریح یوسف لولا انتوفن، من دارم بوی یوسف میشنوم، نه اینکه یوسف میبینم، دارم بوشو میشنوم. این چیزایی که حتی ممکنه توی مراحل جدیترش بوی احساس بشه، خونکای احساس بشه. این تمام این حرفا خدای ما شاهد برای این که خودمون اهل این حرفا نیستیم، ولی این حرفا جدیه، این حرفا هست. شریعت به عنوان حدود و مرزها باید حفظ بشه و اینها هم به عنوان چیزایی که در دل و قلب آدم داره میگذره و آدم داره مکرر تجربه میکنه و شما همین کار تجربی رو در زندگی روزمره خودتون دارید باش کار میکنید، یعنی با همین تجربه ها دارید کار میکنید. شما هم میگید که مثلا من الان میرم از این مغازه چیز میخوام، چرا؟ چون من 4 بار از این مغازه خریدم دیدم نه این مغازه مثلا غذاش خوبه. غذای خوب آدم تشخیص میده. حالا الان این غذا مسموم بوده شما تازه خوردید نفهمیدید، این غذا اینجوریه که بالاخره اگه سمه واقعا سمه، اگه یه جا خودشو نشون میده، یه جا خودشو نشون میده به حجت توی وجود آدم خودشو نشون میده. کما که شما میگید که نه خوشمزه بود، بعد پس میگیرید حرفتون، میگید نه مزاجم به هم ریخت، مثلا غذا فاسد، گوشتش فاسد بود. خیلی جام همین جوریه. دار مولوی تو همون دفتر اول مثنوی همین معنا رو دقیقا باز میکنه تو داستان توتی و بازرگان، بقال و توتی. تو اون داستان بقال و توتی دقیقا همین میگه که اولش ممکنه یه اتفاقی برای آدم بیفته، ولی رفته رفته فساد اون حرف و اون گفتار و اون منش اینا دیده میشه، خودشو نشون میده. این معانی هم تو معانی روحی هست. دقت به این آیات، دقت به اینجور روایات، این چیزا رو نه این که بگید که من میدونم، خودم میدونم. بعضی دیگه میگه من خودم بلدم اینا رو، خودم بلدم. بحث بلد بودن نیست که، بحث موعظه است. یعنی اینقدر تأکید بر موعظه ما داریم تو نهج البلاغه امیرالمومنین، یا به کسی میگن ما رو نصیحت کن، یا من شما رو میگن حلاوتی در شنیدن هست که در دونستن نیست. یعنی گاهی اوقات آدم میدونه یه چیزایی رو، ولی باید بشنوه خودشم، از کسی دیگری بشنوه. اصلا هی دنبال بعضی دنبال اینی که چه مطالبی الان وجود داره، این مطالبی که خب اینا رو که من میدونم، اون چیزی هم که من میدونم، اینا که میدونم اینا خیلی مهم نیه. تو این بحث حیات طیبه، این تجربه ها، موعظه ها، چیز شنیدن ها، و بعد سوال میکنن خب چجوری ادامه پیدا میکنه، کار کردن ها، عمل کردن ها. خب ایناست، این مسیری که کار میخواد. بعضی از دوستان میگن تو کربلا میگن که مثلا نشسته تو حرم امیرالمومنین اصلا همینجوری، خوبه ها، ولی همه کار این نیست. یا آقا باش یه نماز جعفر طیاری، یه حافظ گرفته دستش مثلا روبروی ایوون نجف مثلا حافظ بخون، یا مثلا همینجوری. خب این ببینید، این چیزها یه سری چیزهای مندروردی گاهی اوقات هی اضافه میدید، اینکه حوصله عمل کردن نداریم، حوصله نماز خوندن نداریم، حوصله. بعد میگیم چرا ما حوصله نماز خوب. همینجا میگن خب بلند شو نماز بخون، بخون تا حوصلت بگیره. بعد یه چیزی شنیدی به نام اقبال و ادبار، الان ادبار ایجاد میشه، الان بخونم ادبار ایجاد میشه. میبینی که همینجا خب یه دعایی، یه نمازی، یه چیزی، یه میبینی که همش تو حال انگار، یعنی تو حال و هوا آدم دوست داره سیر بکنه، مثلا تو اون حال و هوا باشه. خود ائمه راهکارهایی دادن، بحثایی کردن. اینی که مثلا فقط اینا نماد خیلی پررنگ، مثلا بحث تعود به زد، میبینید که بحث تعود به زد رو وقتی مطرح میکنید، شما خودتون عادت بدید یه خود زد کار کنید، یعنی زد هوای نفس کار بکنید. باید دست به کار شد. یعنی میبینید این تعود به زد که میگن که تو خود بیانات نهج البلاغه هم هست، که دیدید که اون کانالی فیما مدا اخون فالله، یه اخ فاللهی حضرت معرفی میکنن که میگن من یه برادر دینی داشتم که حالا میگن ابوذر یا عثمان ابن مزعونه، کیه؟ میگن این و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این کوچیکی دنیا در چشم او رو در چشم بزرگ کرد. یه بیان جانانه از کلمات قصار. بعد یه تیکش میگن که اینجوری بود که کانه اذا بدهو امران فینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. وقتی امر توی در حقیقت دو راهی قرار میگیره، نگاه میکرد ببینه کدومش بیشتر میخواد انجام میده، اون یکی رو انجام میداد. بعدش که اینو میگن، میگن فعلیکم به هذه الخلائق، میگن شما هم خلق این کار رو بکنید، شما از این کار. بعد خیلی اون بیان دقیقه، حالا خودتونم این ملاحظهی بفرمایید، تا میاد به ذهن آدم بزنه که حالا من این کارها رو اینجوری انجام بدن. میگن اگه نمیتونی فن اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، هر چقدر میتونی اینجوری نه، من که اینجوری نمیتونم باشم. عجب دوستی داشته، عجب برادری داشته بیرون مونی، خیلی خوب بارک الله، ما که نیستیم اینجوری. خب اینجوری نمیشه، ماها راه نرفته، کار نکرده، زحمت نکشیده، مصاحبت پیدا نکرده، هیچ کار نکرده، توقع همه چیز هم داریم. بعد میدونید منتظر داستانای مثل علی گندابی هستیم موقع، یعنی منتظر یه اتفاقاتی هستیم که یهو عوض کنه همه چیزو. میدونید که خیلی وقتا این داستانهایی رو دنبال میکنیم که طرف مثلا در قعر بوده، یهو کارش عوض شد، میاد در اوج قرار میگیره، انگار منفیاش مثبت میشه، همش یه خط خدا میذاره، منفی میشه مثبت، از منهای هزار میاد مثبت. میبینید که این چیزا اتفاق میفته، تا اینها راه نیست. موقع همینجوری هی منتظریم تا یه این منفی مثبت بشه، موقع نه راه رفته، نه کار کرده، نه مخالفت با هوا کرده، نه دل رو تحویل گرفتن، نه مصاحبت. بحث عنصر مصاحبت که مطرح میکنن، این در پاسخ اون دوست عزیزی که میگفتن، میگن بعضی میگن این نور چیه، چرا نه یه کاری نکنید، نگید یه جوری که قابل تجربه نیست، کاملا قابل تجربه است، انصاف بدید که قابل تجربه است، منتها به شرطی که کسی دیده باشه، کسی حالات روحی خودش رو بررسی کرده باشه، بالا پایین کرده باشه، ببینه یه جا دلش تنگ میشه، یه جا دلش باز میشه، یه جا تجلیات یه جور دیگه است، یه جا یه جور دیگه است، اینا قابل فهمه. یه موقع عنصر مصاحبت، این مصاحبت همون چیزایی است که میگن نورانی میکنه آدم رو. شما فرض بکنید دیدید که تو مسئله درسی خودتون میبینید میخورید به طور این آدم، میبینید ماشالله خیلی جلو رفته، این کار 100 تا وعظ چیز میکنه با آدم، میبینید که خیلی جلو این. خب همین 24 ساعتی که دست من بوده دست این بوده، همین 24 ساعتایی که دستم بوده دست این بوده. بعد می‌بینید ما این جدی آدم فقط تو بعضی میتونه بگه ماشاءالله خیلی جلو رفته. ببین مثلا همین تو همین 24 ساعتایی که ما داشتیم، اینم همین 24 ساعت رو داشت. شما همین جوری می‌بینید که مصاحبت با بعضیا در همین می‌بینید صحنه غیبت میشه، می‌بینید انصافاً داره جمع و جور می‌کنه خودشو، ماشاءالله این کار کرده و جلو رفته. خب مصاحبت با کسایی که جلو رفتن، این صحبت، هی بحث صحبت سالکان، صحبت یاد میبینه واقعا جلو رفته. اگر کسی شبی باش ببینه، شبای طوفانی داره، روزش میبینید اینجوری، هیچ کدام اینا مخل زندگی کردن نیست، نه کار کرده دیگه، آدم کار کرده یه زحمت کشید رو خودش، یه بگی کنی حالا زندگیشو باخته مثلا این کار رو کرده، نه اینجوری نیست، مثل درس خوندن که طرف تمرکز کرده، اینم تمرکز کرده، توفیقاتی هم داشته، جلو رفته. اینا رو هدف این است که الان تو همین آیاتی که داریم میبینیم جدیش کنید این معانی رو، تا جدی نکنیم این معانی رو، مثلا برای خب حیات مؤمنانه، خب بعضی ها جلو رفتن، خیلی باری کردن، بله اینو قبول داریم که حتی بین رسول فاصله زیاده مثلا. اینا اینجوری نمیشه دقیقاً به اون این قومو ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. ببین اون تو اون فضای نورانی، تو اون فضای نورانی تأییدات هست، روح تقوا هست، روح ایمانی هست. تو اونجا یه چرا دفع میکنه، با چه استدلالی دفع میکنه، چرا دفع میکنه؟ حالا شما هر چی میخوای بگو، این مزاج روحانی دفع میکنه. این مزاج روحانی وقتی که گناه بهش عرضه میشه، خطا بهش عرضه میشه، اینا اصلا نمیپسنده، حتی انقدر کار میکنه که نمیپسنده. حالا یه موقعی ممکنه شهوت اینو داشته باشه، یه نفر بود کار کرده بود رو خودش، حالا خانم بعدشون نیاد ولی دروغگو هم نبود، کار کرده بود، میگفتش که ما خلقه این طبع آدمه گرایش به جنس مخالف، کار کرده بود انقدر که میگفتش که اولش میدونی چون اون شهوت میره بعد نجواش میره، حتی اولین یه نجوایی میمونه بعد نجواش هم میره. میگفت نگاه کردن به زن مثل نگاه کردن به دیوار بمونه برای من، به همین تعبیر. میگفت نگاه کردن به زن مثل نگاه کردن به دیواره، یعنی خب کار کرده دیگه. این عمده این است که ما که چرا این اتفاقات میفته، این اتفاقات بعد نیم چرا برای همه میفته، به خصوص این مارمزونیه که الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. این تحبب خداست، حمد خدایی رو که داره مهرورزی میکنه من، با حالی که هیچ احتیاجی به من نداره، هیچ احتیاجی خدا به ما نداره. این تحبب و این مهرورزی ها و این چیزایی که خدا میکنه به همه میکنه، منتها بعضی پی این مهرورزی ها رو میگیرن به جایی میرسن، بعضی ها این پی این مهرورزی ها رو نمیگیرن به جایی هم نمیرسن، کارم نمیکنن، زحمتم نمیکشن، به جایی هم نمیرسن. بعضی هم واقعا کار میکنن، زحمت میکشن، به جایی هم. و تمام این تأییدات روحانی همه اینا رو هم ازشون بپرسید میگن نه درسته، خواب آگانه نه واقعیت داره، اینا نورانیت واقعیت داره، نمیم این واقعیت داره، این صحبت با سالکان واقعیت به صورت واقعی آدمو پیش میندازه، جلو میبره. همه اینا هدف اصلی این بود که ببینید، چون که بحث توبه یه بحثیه که اگه واقعا صرفا علمی بررسی بشه اینا قضارت میاره، اصلا برای گوینده و مخاطب قضارت میاره، یعنی آدمو خراب میکنه. این بحث رو شنیدن و گفتن این بحثا در فضای کاملا کلاسیک واقعا قضارت میاره، آدم همینجوری داره مثلا یه سری بحثای علمی میکنه که توبه در لحظه مرگ اینجوری، توبه فرعون اونجوری بوده، بعد توبه عبد ما بین دو، توبه رب این اونجوریه، اونجوری نه بابا. این چیزا کار کردن و داد زدن و زجی کردن و لابه کردن و این چیزا باید باشه تا اون حرفا هم با آدم بدن. و همین شبهایی میخواد، بیداریایی میخواد، گریه کردنهایی میخواد. این داریم ابواب دعا الیک لصارخین مفتوحه که تو ابو حمزه بخونید، اینجا دیگه سرخه میخواد، توی ابواب دعا مفتوحه، منتها هر کسی که داد میزنن. ابواب دعا الیک لصارخین مفتوحه، برای کسایی که داد و بیداد میکنن با خدا دیگه، داد میزنن، گریه میکنن، این چیزا ایناست که آدمو میتونه پیش بندازه. اون موقع این بحث علمی هم میبینید که یه چیزی ازش در میاد، یعنی در خارج از این فضا چیزی ازش در نمیاد. اینو ببینید که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینا کسایی هن که خدا در دل و قلب اینها ایمان ثبت کرده و دارای تاییدایی به روح دارن میشن، تاییدای روحانی دارن میشه، به روح ایمان دارن تایید میشن اینها. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی، اینها از خدا راضی، اینایی که تا به این محل مودت مکتبی پیدا کرد، مکتب احساس او رو حتی داره کنترل میکنه. خب ها حزب اللهی کی؟ حالا حزب الله اینه، اولاکه حزب الله، حزب الله به یه مقدار ریش و تسبیح و اینا که اسمش نمیشه حزب الله که. خب حزب الله اونی که قلب و روحش رو هم حتی داره مکتب تامین میکنه. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا به اون هدف فلاحی که ترسیم شده بود دست پیدا کردن. ساعت چنده؟ بله هفته. یه آیه دیگه بخونیم، آیه که هم خوندیم. از اون طرفش ببینید سوره مبارکه حج رو ببینید که این آیه 46 ببینید آیه 46 رو 337 افلم یسیرو فی الارض. آیا سیر در زمین نمی کنن؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها. یه از شفافترین آیات برای این که سیر در زمین و توصیه به سیر در زمین توصیه به صنعت گردشگری نیست. اشکالی نداره صنعت گردشگری یا متوجه مرتبه بعضی وقتا همه هی میخواد مثلا میگه جعل نامن الماء کل شیء. ببین این توصیه به استخر مثلا اینا در نمیاد. خب اینا برای خودش یه سری، قرآن برای این چیزا نیست، به قول آدم یه سری امور عادیشون رو بخاطر همه انجام میدن دیگه، اون عادی که باید انجام بدن انجام میدن. هیچ موقع مثلا ما تو قرآن توصیه خوردن نداریم. خب همه میخورن دیگه، اونم که میگن کلو بشه، اون برای اینکه میگن لا تصرفو، یعنی میگن بخورید و بیاشونید اسراف نکنید، نه اینکه این امره که ما نمیخوردیم همینجوری بعد میگن حالا بخورید مثلا میمیرید اگه نخورید. اینا که نی، اینا توصیه بعضی این چیزا رو استفاده اینجوری میخوان ازش بکنن. این از شفافترین آیاتی که هیچ اصلا بحث این چیزا نیست. افلم یسیرو فی الارض، سیر در زمین نمی کنن که فتکون لهم قلوب یعقلون بها، که یه قلبهایی پیدا بکنن که این مرکز تعقل، مرکز تفقهه که تو آیات میاد، قلوبی پیدا بکنن که این قلوب تعقل میکنه، با قلبشون تعقل کنند. سیر در زمین پیدا نمی کنن. او آذان یسمعون بها، یا گوشهایی پیدا بکنن که اون گوش ها میشنوند. بعد خدا اینجوری میفهمه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها کور نیست، چشم ها همه چی میبینه. اون چیزی که کوره اون وسط نمیبینه، اینا هم باز میگم اینا رو حقیقیش کنید تا استفاده کنید، حقیقی بشن تا قابل استفاده. اینا تو این حالت بله انگار یه حرفای خوبی هست تو این عالم، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، این قلبی که تو سینه ها قرار گرفته کور شده. چشم کور نیست، چشم داره میبینه، منتها قلب کوره، قلب نمیبینه. یعنی یک بینایی، قوای بینایی داره قلب که این قوای بینایی در مراحل عالیش اسمش میشه شهود. شهود در مراحل عالیش اسمش میشه شهود، منتهای مراتب تو مراحل دانش هم یه سری بینایی های برای خودش داره و چیزهایی میفهمه و میبینه. تو مراحل عالیش هم حکمش یه چیزهایی دیگه است، شهود میکنه کاملا. ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اما اون قلب در سینه ها هست که کور شده. حالا چند تا آیه دیگه هم مونده که این چند تا آیه رو بخونیم و این حکایت یقظه، حکایت انتباه، حکایت توبه من الله، که اینا توبه های من الله که از اون حالت کرختی در بیاد و انسان رو تو وادی کرختی دیگری بیندازه. البته این شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. همینه، یعنی عرفا از این جمله اصحاب کهف، جمله که خدا راجع به اصحاب کهف میگه، اینا یه عبارت کلی اتخاذ میکنن. دیدی که چی میگه؟ خدا میگه و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، شما گمان میکنی و میدیدی که اینها انگار بیدارن و حالا که خوابن. مؤمنین هم همین جورین، مؤمنین هم همون دیوانه هایی هستن که ولقد خالطا هم امرون عظیم، اینا همون چیزایی هستن که و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، واقعا خواب خوابن. یعنی اصلا شما این توی این مناسبات فرض کنید که مادی دنیایی، نمیدونم این پول اونجا این پست و فلان اینجا میتونستی بگیری نگرفتی، شما فکر می‌کنی این چشاشون آقا ببین کل بیداره، حالا که خواب خوابن. در حقیقت توی یک فضای خوابالودگی منتها نسبت به یک جریان دیگری و یک فضای دیگری تو اون حالت خوابالودگی تو اون فضا ایجاد میکنه این حیات طیبه مؤمنان با مقدمه توبه من الله، که این توبه من الله به صورت همین تجلیات برقی اتفاق میفته، برای همه هم اتفاق میفته که از جانب خدا کلسه نخول میشه برای اینکه آدم ها بگیرند و والا بیان. البته کار میخواد، مقدماتی هم از یه مقدمه میتونن فراهم کنن، مثل همین رفتن تو زیارتگاه ها، نماز خوندن، چه اینا مقدمه فراهم میکنن برای اینکه دقیقا مورد رحمت الهی قرار بگیرن. خدای خداوند هر چی خوبیه به ما عنایت بفرما، هر چی بدی از ما بگیر. النبی اول الفاتحه و الصلاوات.